همه شرایط برای حضور پرشور مردمی در انتخابات فراهم است. وزیر کشور با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس جمهوری بر لزوم مشارکت حداکثری مردم در انتخابات گفت: ما وظیفه خود می‌دانیم که مقتضیات و شرایط این حضور پرشور مردمی را در وزارت کشور و دیگر نهادها فراهم کنیم. آقای رحمانی فضلی در حاشیه نشست امروز استانداران سراسر کشور تصریح کرد یکی از مسائل مطرح شده موضوع امنیت کشور با نگاه انتخاباتی بود که طبق گزارش ارائه شده روند بسیار مثبت و مناسب است. 13 انتخابات ریاست جمهوری، 2 انتخابات میاندوره مجلس خبرگان رهبری به همراه 6 دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا 28 خرداد برگزار خواهد شد. رئیس قوه قضاییه تاکید کرد مسئله ما حمایت از تولید است. تولید در کشور نباید با مانعی مواجه شود. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی امروز در نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استانها که به صورت ارتباط تصویری برگزار شد گفت وقتی مقام معظم رهبری شعار سال را اعلام کردند که نیاز کشور است، باید همه دستگاه‌ها با تمام ظرفیت برای حمایت از این شعار تلاش کنند. رئیس قوه قضایی افزود رونق تولید و رونق اقتصادی در امنیت اقتصادی اتفاق می افتد و امنیت اقتصادی هم در گروه مبارزه با فساد اقتصادی است. بسیج برای تحقق شعار سال با تمام ظرفیت به میدان می آید. رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان این مطلب راه صعود اقتصاد کشور به پله های بالاتر را حرکت به سمت تحقق اقتصاد مقاومتی مردم سالار دانست. سردار سلیمانی همچنین حمایت از تولید را عامل وفور کالا در کشور، صادرات کالا، ارزآوری، افزایش ارزش پول ملی و در نتیجه افزایش قدرت خرید مردم دانست و افزود وظیفه بسیج به میدان آمدن با تمام ظرفیت ها برای تحقق این راه برد است. 29 اجلاس سراسری نماز در بخش دانش آموزی با موضوع نماز، خانه، مدرسه و مسجد فردا در یزد برگزار می شود. آقای مصیب زاده مدیر کل قرآن اطرت و نماز وزارت آموزش و پرورش در این باره گفت:
خداوند رو شاکریم در ایامی که به واسطه تهدید ویروس کرونا نه تنها این فعالیت ارزشمند که در حوزه نماز بوده تعطیل نشده که با جدیت دنبال شده و طی 1 سال گذشته با راه اندازی دبیرخانه این کار در استان یزد با حضور و مشارکت همه استانهای کشور در حوزه دانش آموزی این جشنواره برگزار شده و این اجلاس رو ما در حوزه دانش آموزی با دریافت بیش از 19,000 آثار از آثار دانش آموزان عزیز در بخش‌های مختلف پیش‌بینی شده رو داشتیم و فردا انشاءالله با حضور نماینده محترم ولی صغیر جمعیت اسلام و المسلمین حاجی قرائتی و همچنین وزیر محترم آموزش پرورش به صورت مجازی در سراسر کشور انشاءالله بهره‌مند خواهیم بود.
آیین گرامی داشت سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی 20 فروردین در دانشگاه سوره برگزار می شود. معاون پژوهشی دانشگاه سوره با اشاره به فرارسیدن هفته هنر انقلاب اسلامی اظهار داشت همزمان با سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی و بزرگداشت هفته هنر انقلاب اسلامی دانشگاه سوره از 20 تا 25 فروردین برنامه‌های ویژه‌ای را برگزار می‌کند. نامزدهای نهایی چهره سال هنر انقلاب. دبیر هفته هنر انقلاب اسلامی گفت امسال از میان 14 نامزد مطرح 5 هنرمند نامزد نهایی انتخاب شدند. نفر نهایی نیز در اختتامیه این مراسم در 23 فروردین که به صورت حضوری و آنلاین برگزار می‌شود معرفی می‌شود. آقای معلمی با بیان اینکه امسال 6 سالی است که به معرفی هنرمندان انقلاب اسلامی سال می‌پردازیم افزود دبیرخانه هفته هنر انقلاب اسلامی در طول سال فعال است و بر آثار و تولیدات هنرمندان در طول سال نظارت می‌کند. پرونده 7000 شهید دانش آموز کشور در یزد ساماندهی شد. مسئول دبیرخانه ملی همکلاسی آسمانی کشور گفت تا کنون با همکاری 28,000 دانش آموز سرگذشت 7,000 دانش آموز شهید پژوهش، ساماندهی و منتشر شده است. آقای میرشریف افزود این طرح از سال 80 به میزبانی استان یزد برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره 36 هزار دانش آموز شهید آغاز شده و با همکاری دانش آموزان مؤمن و انقلابی و اعضای انجمنهای اسلامی در کشور ادامه دارد. ایام پرچالش در انتظار نظام سلامت. وزیر بهداشت ضمن هشدار به افزایش موارد مثبت کرونا در کشور گفت با یکی از سهمگین‌ترین امواج کرونا مواجه هستیم. نشست کمیسیون بهداشت مجلس امروز با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای ارائه گزارش درباره آخرین وضعیت بیماری کرونا برگزار شد. دکتر نمکی در این نشست ضمن ابراز نگرانی از اینکه با یکی از سهمگین‌ترین امواج کرونا مواجه هستیم تصریح کرد: برای نظام سلامت ایام پرچالشی را می‌بینم که لازم است مردم و مسئولان این قضیه را جدی بگیرند.
عادی انگاری ها، دید و بازدید ها و سفرهای نوروزی آمار ابتلا به کرونا رو در کشور افزایش داد.
متاسفانه شاهد افزایش آمار بستری بیمارانمون هستیم در این روزهای اخیر. به عبارتی داریم وارد فاز جدید و موج جدیدی از این بیماری میشیم.
حالا کرونا جهش یافته با سرعت بیشتری مردم رو درگیر بیماری میکنه.
کرونا خیلی درصد بالایی میتونه کاملا بدون علامت باشه، علامت خفیف داشته باشه، اما چون به شدت مصری است میتونه برای دیگران که ریسک فاکتور دارن یا شرایط سنی خاصی دارن، خدای نکرده تهدید کننده حیات حتی باشه.
مسافرت های نوروزی و برگزاری تجمع ها در هرمزگان جانی دوباره به ویروس جهش یافته انگلیسی داد.
افزایش دو برابری از بستری هامون در طی این هفته نسبت به هفته گذشته است. منتظر به وجود اومدن علائم بسیار شدید تنگی نفس یا خستگی های بسیار شدید نباشند و همون علائم اولیه مراجعه بکنن.
توصیه هایی که به آن توجه نشد و حالا تخت های بیمارستانی در استان در حال پر شدن است. این ویروس می تواند در مدت 3 روز جان مبتلایان را بگیرد.
رفت آمد های زیادی که تو شهر اتفاق افتاد در بین خانواده ها، این باعث شد که شدیداً ما با سرعت بسیار بیشتر از سرعت های قبلی برگشتیم به پیکی که اصلا انتظارشو نداشت.
موج جدیدی از کرونا جهش یافته در راه و برای همه خطرناک. رعایت شیوه نامه های بهداشتی تنها راه مقابله و کنترل این بیماری است.
تأسیس قرارگاه جهادگران مدرسه ساز. قرارگاه جهادگران مدرسه ساز در راستای ساماندهی فضاهای آموزشی مناطق محروم با همکاری سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس و سازمان بسیج سازندگی تأسیس شد. انجام فعالیت‌های خدمت رسانی در حوزه احداث، تعمیر و بازسازی مدارس در مناطق کم برخوردار، جذب و سازماندهی مشارکت‌های اجتماعی و مدیریت کمک‌های مردمی در برنامه‌های عمرانی و طرح‌های آموزشی و برگزاری همایش‌ها و پویش‌های ملی در حوزه مدرسه سازی از جمله موضوعات فعالیت این قرارگاه است. و رئیس کمیته امداد امام خمینی گفت سال 99 یک سال پر افتخار برای کمیته امداد در زمینه تامین مسکن نیازمندان بود. آقای بختیاری در مراسم افتتاح 1000 واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد امام خمینی سیستان و بلوچستان با حضور آقای نوبخت معاون رئیس جمهوری اظهار داشت سال گذشته در مقوله مسکن محرومان گام‌های اساسی برداشته شد که اکنون 2500 واحد مسکن مورد بهره برداری قرار می‌گیرد. رئیس کمیته امداد افزود در طول سال‌های 98 و 99 بیش از 22000 واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد و بهزیستی ساخته شد. داگاهی چند میرسانم. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 26 دقیقه بامداد، زمان از آن صبح فردا ساعت 5:22 و طول آفتاب ساعت 6:47 است. مشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
الو سلام علیکم.
آقا چطوری؟
آقای دکتر ارادتمندم.
حالتون از کنم که امشب میخواییم برای گفتگو خدمتتون باشیم.
مجری برنامه تا چند لحظه دیگه با شما صحبت میکنن.
گفتگوی 21. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21 گفتگوی
فرهنگسازی دو تا پایه وجود داره که مردم یکی مسئول
این هستن که لبنان تفکیک بشه، حزب الله خلع سلاح بشه.
نه آقای مهندس، من با شما کاملا
در و عقل دقیقاً در متن دینم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21 گفتگوی شانگاهی رادیو معارف به خیر و نیکی باشه انشالله. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بزرگواران در هر کجا که مخاطب این گفتگو هستید. در اولین برنامه گفتگوی 21 در سال 1400 لازم میدونم که سال 1400 رو به شما تبریک بگم. امیدوارم که سال خوبی داشته باشید در این ملت بزرگ ایران و برای شما شنوندگان عزیز و گرامی آرزوی بهروزی و سلامتی و موفقیت بیش از پیش داریم در سال جدید. خب برای سومین سال پیاپی رهبر معظم انقلاب اسلامی نامگذاری سال رو با محوریت تولید در واقع انجام دادند. سال 1400 تولید، پشتیبانی ها و مانع زدائی ها و خب طبیعی است که فعالیت های از سوی دولت محترم مجلس محترم برای تحقق شعار سال در حمایت از تولید تولید و جهش اون و رفع موانع به هر حال صورت بگیره. امشب میخوام در خصوص بحث مجلس و اقداماتی که مجلس محترم شورای اسلامی میتونه انجام بده برای رفع موانع تولید صحبت کنیم. آقای دکتر جعفر قادری نماینده محترم مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس با ما همراه هستند. قبل از اینکه بهشون سلام کنم یک گزارشی رو همکارانم آماده پخش دارند، یک دقیقه بشنویم. به اتفاق در خدمتتون هستم.
سال 1400 شروع شد و با توجه به اینکه جهش تولید در سال گذشته اونطور که انتظار می‌رفت آثارش در زندگی مردم دیده نشد، رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال جدید پشتیبانی از تولید و رفع موانع این مسیر رو مورد توجه قرار دادند. تکلیفی که بر عهده همه ارکان و نهادها و ارگانهای حاکمیتی و اقتصادی و مردمی قرار داره. شاید بشه گفت مجلس شورای اسلامی یکی از اصلی ترین مراکزیه که میتونه موتور محرک فرایند تولید باشه. وظیفه‌ای که معلومه دغدغه نماینده های مجلس هم بوده و هست. نیکزاد، نائب رئیس مجلس:
اگر مردم باور بکنن که ما موانع را از پیش روی تولید برخواهیم داشت، قطع یقین به سمت تولید در امر سرمایه گذاری از این نقدینگین ها میتونیم ما کار بزرگی را انجام بدیم.
ساداتی نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی:
متاسفانه مراحل اداری و مجوزها بسیار زیاده و این باعث فرار سرمایه گذار از حوزه کشاورزی، دامپروری و صنایع وابستش میشه.
رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران:
با راه اندازی مسکن بسیاری از کارخانجات ما و واحدهای تولیدی ما که مرتبط با مسکن هستن فعال می شوند.
حالا 16 روز از سال جدید گذشت و نباید به این فکر کرد که زهرف تا به عمل هزار فرسنگ است، چون فقط 365 روز فرصت بود که روز به روز از اون کم میشه. سوال اینجاست مجلس شورای اسلامی برای تحقق شعار امسال چه برنامه‌ها و راهکارهایی رو در دستور کار داره؟
بررسی تازه‌ترین رویدادهای دینی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور در گفتگوی 21.
آقای دکتر جعفر قادری نماینده محترم مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس در نخستین گفتگوی 21 رادیو معارف در سال جدید با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر باشه انشالله. تبریک میگم سال جدید رو به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت از رسالی و شنوندگان از ارجمند عرض سلام و شب بخیر دارم.
متشکرم. آقای دکتر، مجلس چه اقداماتی رو در دستور کار داره برای تحقق شعار سال؟ میدونم که به هر حال قوانین شاید حالا زیاد داره، دقیقاً 4-5 تا قانون محکم در این خصوص هست. از اول اینکه آیا طی سالهای گذشته این قانون اجرایی شده یا نه، و برای تحقق شعار سال جدید چه برنامه‌ای مجلس در دستور کار داره؟
خب استحضار دارید که شعار امسال بحث تولید، پشتیبانی ها و مانع زدائی ها هست و توی زمینه حمایت و پشتیبانی از تولید تلاش مجلس برای اینه که هر جا خلأ قانونی وجود داره خلأ ها رو پر بکنه، هر جا مغایرت و قانونی وجود داره با استفساریه ها و همینطور رس قانون گذاری های جدید این مغایرت ها رو برطرف بکنه. در این راستا تلاش های توسط کمیسیون مختلف در انجام میشه. بعضی از طرحهایی که به صورت ویژه به بحث تولید میپردازن، همین دیروز توی جلسه مجلس بحث طرح حمایت از تولید دانش بنیان اولویت گیره و در اولین جلسه خب کلیاتش میاد و مطرح میشه، انشالله که رأی بیاره و جزئیاتش هم مجددن به کمیسیون زیرب برمیگرد و پیشنهادات تکمیلی نمایندگان رو داشته باشه. طرح جهش تولید مسکن که برحال بخش عمده ایش مصوب شده، چند تا ماده دیگه باقی مونده. طرحهایی برای مقررات زدایی در کمیسیون جهش تولید، ما امروز صبح هم در کمیسیون جهش تولید بررسی های مقدماتی داشتیم که بتونیم فضا کسب و کار رو یه مقدار تسهیل بکنیم. رتبه ما در شروع کسب و کار رتبه 178 در بین کشورهای دنیا، فقط یه 7-8 کشور نسبت به ما وضعشون بدتره. بینشون درده اینه که راه درازی.
چرا اینطوری آقای دکتر؟ چه موانعی وجود داره که ما در رتبه های آخر در واقع جدول جهانی هستیم در این زمینه؟
اینه که ما نظارت های پسینی رو رها کردیم و به سمت نظارت های پیشینی رو آوردیم و دقیقا به مرور هر کدوم دستگاه به صورت جزیره‌ای تلاش کردن که دقیقا برای خودشون ضوابطی رو داشته باشن و این اجازه مشکل میکنه. توی دنیا بیشتر به سمت مقررات زدایی حرکت میکنن و سعی همه بر اینه که تسهیل بکنن و زمینه به بستر رو فراهم بکنن که ریسک سرمایه گذاری و هزینه سرمایه گذاری کاهش پیدا کنه. بسیار از فعالیت های ثبتی است، فقط کافی است که در حقیقت اطلاع رسانی بکنه فرض بدون این که بخواد و در حقیقت به اصطلاح بحث بره و مجوز رو بگیره، باید بتونه این فعالیت ها رو راه بندازه. ولی ما تو کشورمون همه فعالیت ها از فعالیت های ریس ها درشت رو مسیرها رو یک مسیرهای مشخص و تعریف شده داریم که همه رو نمیشه به در حقیقت یک مسیر هدایت کرد. بنابراین بحث هست که علاوه بر جدی توی کشور مطرح. امروز بعد از ظهر با خود حضور آقای دکتر قالیباف و حضور تعدادی از رؤسای کمیسیون و تعدادی از نیروهای اقتصادی مجلس، مجموعه از دوستان در حمایت از واحدهای کوچک، یعنی واحدهای زیر 50 نفر یا SMEها توی مجلس در کمیسیون تصدیق مورد بررسی قرار گرفت و سعی برای اینه که انشاءالله توی این زمینه هم یک طرحی بیاد و در کمیسیون ها مورد بررسی قرار بگیره و انشاءالله ما بتونیم بخشی از مشاغل کوچیک و مشاغل خانگی رو در حد تأمین بتونیم تسهیلاتی رو براشون ایجاد بکنیم که یه مقدار بتونه روی اشتغال ما و روی افزایش درآمد ما تأثیر بذاره. و همینطور دیروز در کمیسیون برنامه بودجه با حضور وزیر اقتصاد ما بررسی امکان سنجی به هر حال تامین منابع درآمدی رو در سال 1400 داشتیم. روز شنبه هم با حضور جناب دکتر نوبخت های توی بخش مختلفی که الان به هر حال پیش بینی های شده به چه شکل میتونیم منابع درآمدی رو در حقیقت محقق کنیم با توجه به فضایی که تو کشور وجود داره. و فردا هم توی فراکسیون انقلاب اسلامی که بزرگترین فراکسیون مجلس هستش، بحث این سند راهبردی با چین به بحث گذاشته میشه. همطور که روز یک شنبه هم یه بخشی از وقت مجلس رو به خودش اختصاص داد و اطلاعات داریم که از ظرفیت های مختلفی که وجود داره، چه ظرفیت های داخلی چه ظرفیت خارجی، بتونیم استفاده بکنیم و انشاءالله در سال 1400 در جهت تحقق شعار سال بتونیم توانمندی ها و ظرفیت ها رو انشاءالله بالفعل
بکنیم. آیا تو کمبود قانون هم در این زمینه داریم یا نه؟ یعنی ما
نه نگاه کنید، ما شاید جز محدود کشورهای باشیم که میشه از 12,000 عنوان قانون داریم. در این حال که تو اشاره کردم خیلی از این قوانین هم پوشانی داره و با هم مغایرت هایی رو باید این مغایرت ها رو باید برطرف کنیم. این هم با قانون امکان پذیره، یعنی شما مثلا توی یک موضوعی به جای که یک عنوان قانون داشته باشه یا یک تکلیف رو داشته باشید، ده ها تکلیف رو داره و این زمینه رو برای فساد در سیستم اداری فراهم میکنه و باعث میشه که دقیقا سیستم اداری رو با مشکل مواجه بکنه و هر کارمندی بتونه تفسیر به رأی داشته باشه و نظر خودش رو حاکم بکنه که این خب مشکلاتی رو ایجاد میکنه. و در این حال که خلاهای قانونی هم داریم، یکی از ایرادات و اشکالات وجود داره، خیلی از قوانین ما ممکنه 100 سال از عمرش گذشته باشه، خب شاید کاملا تغییر کرده و نیازهای جامعه کاملا تغییر کرده ولی قوانین ما بروز نشده، بنابراین نیاز هست اون قوانین کهنه و قدیمی مثل قانون تجارت، قانون مدنی، قانون شهرداری ها و بسیار قوانین.
اینا تو همین کمیسیون جهش تولید انجام خواهد شد به زودی؟
خب
یا توی سایر کمیسیون های مرتبط هم اتفاق میفته؟
توی موضوعات و مسئله مختلف قوانین زیر رفت خودش بررسی میشه، اون قانون جهش تولید مسکن توی کمیسیون عمران بررسی شد و توی دستور کار صنعت، طرح جهش تولید دانش بنیان توی کمیسیون آموزش بررسی شد، توی بحث سهولت ورود کسب و کار توی کمیسیون جهش تولید بررسی میشه. خب از ما توی مثلا با موضوعات اقتصادی دیگر مثل اصلاح نظام بانکی، پس اصلاح نظام بازار سرمایه، اینو با تو کمیسیون اقتصادی بررسی بشه. هر کدوم از کمیسیون‌ها به اقتضای ارتباط با موضوع طبعا،
خب این تناقضات و تضادهایی که فرمودی تو برخی از قوانین هست توی کمیسیون‌های جداگانه که میره مشکلش حل خواهد شد؟ نباید توی جای خاصی به صورت متمرکز در واقع این همپوشانی ها صورت بگیره؟
نگاه کنید، متأسفانه مشکلی که وجود داره تو خیلی از حوزه ها در حقیقت قوانینی که مربوط به یک کمیسیون هم هست، یعنی نگاه کنید مثلا توی بخش کشاورزی، خب طبیعیه که مثلا موضوعات مربوط به بخش کشاورزی در کمیسیون کشاورزی بررسی میشه، ولی توی قوانین مختلفی تعیین تکلیف شده که خب کمیسیون کشاورزی باید این بررسی ها رو با کمک دولت داشته باشه. ما چیزی رو تطمیمان موضوع رو تطمیمان تنقیه قوانین داشتیم که خود سرعتش کنده که باید این سرعتی بیشتر بشه و بحث خود اصلاح نامه داخلی مجلس، من فکر کنم قبل از اینکه ما نیاز باشه چرخ اقتصاد کشور رو روغن کاری بکنیم، ما چرخ کاری خود مجلس رو هم روغن کاری بکنیم که سرعت اصلاح قوانین و بروز کردن قوانین بیشتر بشه و از این وقتی که در اختیار داریم بیشتر استفاده رو داشته باشیم.
خب این چقدر طول میکشه آقای قادری؟
خب اینا مسائلی است که خب هر کدوم کمیسیونا تو حوزه کار خودشون دارن کار میکنن.
من خب میگم دوره سال تمام نشه و مثلا گلایه کنن که مثلا این شعار در سال 400 کاملا مثلا محقق نشود.
نگاه کنید، خب به هر حال حوزه کاری مجلس صرفا قانونگذاری نیست، بحث نظارت هم هست.
بله درسته،
ما تو خیلی از حوزه شاید نیازی به قانونگذاری نداشته باشیم، مهم قوانین موجود هم بشه کاری رو انجام داد، مشروط این که مجلس به وظیفه نظارتی خودش به خوبی عمل بکنه و ظرفیت قوانین موجود نهایت استفاده رو داشته.
بسیار خوب آقای طوری، یه بخش میانی در واقع شعار سال بحث پشتیبانی هاست. یه مقداری بخوایم جزئی تر آرز صحبت کنیم، اگرچه خیلی بس گسترده است، من به طور مصداقی میخوام اینو بپرسم که برای ببینید وقتی جهش تولید صورت میگیره، ما در واقع نیاز داریم که این تولید ایرانی در واقع توسط ایرانی غیرتمند به نوعی مصرف بشه و بازار در واقع به یک تعادلی برسه، و بعضا شاهد هستیم که علی رغم تولید کیفیت خوب مثلا یک کالای ایرانی، ما شاهد مثلا واردات همون کالا از خارج از کشور هستیم. برای جلوگیری از این و این بحث پشتیبانی اینطور چطور این مسئله چطور صورت میگیره؟
من فکر کنم که باید این سمت رو سو بریم که دستگاه‌های دولتی ما که تقاضا کننده یا عمده کالاها و خدمات هستن حتما در استفاده از کالای خارجی محدودیت داشته باشن، و از طرف دیگه ما باید در کنار محدودیتایی که برای واردات کالای خارجی داریم، مشوق‌هایی رو برای استفاده از واردات داخلی منظور بکنیم و کمک بکنیم که شرکت‌های دانش‌بنیان انشالله بیان در کنار تولید کنندگان و بتونن عقب افتادگی های فنی و تکنولوژی رو بروز بکنن، و همینطور دقیقا با ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی و همطور مناطق ویژه و ارائه تسهیلاتی مثل آب و برق و گاز و کمک مکانیابی درست واحدهای تولیدی کمک بکنیم که تولید کننده ما در شرایط رقابتی مناسبی نسبت به تولید کنندگان خارجی قرار بگیره و توی این شرایط رقابتی بتونه وضعیت مناسبی داشته باشه.
یعنی بعضا نیاز به یک نظارت سفت و سخت هم تو این زمینه هست، چون بعضا ما شاهدیم که حتی شاید مثلا اون کارهای وارداتی از کیفیت کار ایرانی هم برخوردار نباشه، ولی بازم نمیدونم چه حالا دستایی تو کاری که واقعا کالاها وارد میشه. آقای دکتر قادری، بس مانع زدایی ها موانع زیادی وجود داره که بعضا هم توی هم هستایی اشاره فرمایید ممکنه گاهی وقتا با هم در تناقض تضاد قرار بگیره. برای مانع زدایی ها مثلا مثل بحث بوروکراسی هایی که توی مثلا بحث اعطای مجوزها هست یا بحث واسطه گری ها، تو این زمینه هم مجلس کاری خواهد کرد؟
خب همون به هر حال حذف قوانین مزاحم و رفع مغایرت ها در حقیقت چیه؟ به نوعی حذف موانعی است که پیشوای تولید کننده وجود داره. ما بعضی از آنها رو اشاره کردیم، بعضی از فعالیت های تولیدی اینا نیازی هستن به مجوز نداره، فرد اگر بتونه توی سامانه ای در قطع اطلاعات رو منعکس بکنه و شروع فعالیت خودش رو اعلام بکنه و یک کد یونیک و واحدی رو بتونه بگیره که مشخص بشه این فعالیت اینجا انجام شده، این نظارت‌های پیشینی رو به نظارت‌های پسینی منتقل بکنیم، این خودش میتونه بیشترین حمایت و بیشترین مانع زدایی از تولید باشه و کمک بکنه که در حقیقت شرایط رقابتی به نفع تولیدات ما رقم بخوره.
از نظر شرط اداری کمیسیون جهش تولید چه نقشی خواهد داشت در مجلس؟ آخرین سال من آقای دکتر.
تاکنون کمیسیون جهش تولید در حقیقت یک کمیسیون بوده که در طول سال گذشته متناسب با شعار سال،
یعنی کمیسیون موقت به نوعی
موقته ولی معمولا 4 ساله فعالیت داشته. ما هم در مجلس 8 9 10 داشتیم و در مجلس 11 هم در قطع این کمیسیون وجود داره. یه طرح دیگری هم وجود در حال حالا در طور با چیز کمیسیون های دیگری که دوستای فناوری اطلاعات اونا هم تو مجلس مطرح شده نیاورد، ولی دقیقا کمیسیونی که بیشترین حالا ارتباط با شعار سال داشته هم کمیسیون جهش تولید و نظارت داشته سطح 44 که در حقیقت هم توی 4-5 تا قانون کلیدی که داریم، یکی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است، قانون سیاست اصل 44 است، قانون رفع موانع تولیده و قانون حداکثر ساخته و یکی قانون حمایت از تولید صنعتی است. این 4-5 تا قانون کلیدی که مرتبط با بخش تولید هست نوعا در کمیسیون ویژه جهش تولید بررسی میشه و بحث های نظارتی گزارش هایی که معمولا در طول دوره های مختلف این کمیسیون داشته همه به نوعی مرتبط با بخش تولید، حمایت ها و موانعی که مرتبط با تولید هست بوده.
بسیار بسیار متشکرم آقای دکتر جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس، با ما همراه بودن در گفتگو 21 امشب رادیو معارف، بحث تحقق شعار سال و مسئولیت ها و اقداماتی که مجلس محترم میتونه در این زمینه انجام بده مورد بحث و بررسی قرار گرفت. آقای تو خیلی متشکرم، باتون خداحافظی میکنم، ان شاء الله بعدا فرصت بشه با شما صحبت کنم. خدا نگهدار. متشکرم از دوستان عزیز که تا این لحظه گفتگوی ما رو پیگیری کردن. شما هم اگر نقطه نظری دارید میتونید با پیامک 30553 با همکاران من دارد معرف در میون بذارید. اگر موضوعی مد نظر شما هم هست و اینکه بررسی بشه در این گفتگو حتما به ما در میزنید. شب بخیر، خدا نگهدار. التماس دعا.
علي ولي الله علي ولي تشکر از دوستان عزیزمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف. ساعت 21:30 است، لحظات پایانی بخش دوم. بنده رضا حبیبی به اتفاق همکاران بسیار عزیزم آقایان حمید علی خانی تهیه کننده، روح الله مثنوی صدا بردار و جلال شاه محمدی همانگه پخش با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم آخرین برنامه این بخش رو همراهی بفرمایید بر کرانه نور، تفسیر آیه 157 سوره مبارکه بقره در بیان مفصل گرامی دانشمند و ارجمند حضرت آیت الله جوادی آملی. هرچی گفتیم جو